Yeah. چه خبره؟ من عرض کردم جلال جاقا در بودم ارکنه
بلای مردش اینجوری خیلی هنره شما اینجور در این داره میکنیم از ازای از شاری آن از ازای نسایی سایر و روان این فرمون داد بزن اگه دو نفر داد زده بودن کسی زخرا تو کوچه سیلی نمیده
Oh, my God. انسان بودم. و بعد از انبیاء خدا و ائمه طاهرین عاشق نجات انسان و کمال و رشد و خوشبختی انسان بودم. مطالبی رو با تکیه به آیات خدا و معارف الهیه برای مردم بیان کرد. یکی از مطالب زیبا و پرمعنا و پرفایده این بزرگواران اینه که میگویند یوسف وقتی که به چاه افتاد و مدتی رو ولو این که کم اندک یک روز یک شب دو شب در چاه بود نسبت به این حادثه بی تفاوت نبود. دو تا کار بسیار زیبا انجام داد که راهشو به سوی عزیز شدن در کشور مصر باز کرد. یک عزت دنیایی و همچنین راهشو به سوی عزیز شدن مصر وجود با این دو کارش گشود. یک کارش این بود که در عمق چاه، در تاریکی چاه، در تنهایی و غربت چاه با دلگرمی کامل و بدون کمترین احساس ناامیدی به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم متوسل شد. یه متن بسیار باحال و عارفانه داره با پروردگار که انسان از این متن عارفانش، از این دعاش، از این توسلش پی میبره که این کودک 10-12 ساله یه دنیای عظیمی بوده، جهانی بوده که در چاه افتاده بود، شخصیت کم نظیری بود که نشون میده بهترین و مفیدترین و سالمانه ترین پیوند باطنی رو با پروردگار داشته و در اوج یقین بود که در این غربت، در این تاریکی، در این عمق چاه موندنی نیست که بمونه و بمیره و نابود بشه و فراموش بشه. این یک کارش. خداوند متعال به مردم مؤمن وعده قطعی داده که اونها رو از بلا و تنهایی و غربت و مظلومیت نجات بده. ان الله لا یخلف المیعاد. و یوسف هم به این معنا اعتماد کامل داشت، یقین کامل داشت. آنی تو که حال دل نالان دانی، گردم نزنم زبان لالان دانی. این یقین، این امید، این دلگرمی هم در دنیا و هم در آخرت برای آدم کاربرد عظیمی داره. خیلی ها رو در آخرت نجات میدن و بهشون هم اعلام میکنن که نجاتت با این که عمل داشتی خوب بودی، اما مربوط به امیدت به من. یه سلسله روایت در این زمینه در جلد 11 کتاب با عظمت وسائل و شیعه چاپ 20 که خیلی مهم این روایات. عکسش هم در روایات هست که یه کسی عمل داره، سرمایه داره، مایه داره، ولی محکوم به دوزخ میشه. به پروردگار عرض میکنه چرا؟ خطاب میرسه در دنیا که بودی با اینکه خوب بودی، عمل داشتی، مایه داشتی، اما به من سوء ظن داشتی. همیشه تو دلت میگذشت فکر نمی کنم خدا ما رو نجات بده و من با این سوء ظن ندارم باهات عمل میکنم، با سوء ظن ندارم باهات معامله میکنم. مگه تو نمیگفتی گمون نمی کنم خدا منو نجات میده؟ خب من با همین گمانت باهات معامله میکنم. این دلگرمی، این امید خیلی سرمایه عظیمی. خدا تکیه کننده به خودش رو دوست داره و این محبت رو در صریح قرآن هم اعلام کرده. ان الله یحب المتوکلین. اونهایی که به من اعتماد دارن، تکیه دارن و من رو وکیل خودشون در زندگیشون میدونن، دوستشون دارن، علاقه بهشون دارن، عاشقشون هست. بله، انسان باید به خاطر برخی از لغزش‌هاش از جریمه بترسه، اما این امید رو هم به عنوان سرمایه الهی همیشه حفظ بکنه، نگهداری بکنه. این امید در طول تاریخ خیلی کارا صورت بده. حر ابن یزید ریاهی به امید قطعی این که توبشو از این گناه قبول میکنن حرکت کرد، اومد به جانب حضرت ابی عبدالله. و الان دل سرد بود، ناامید بود، خب به خودش تلقین میکرد نرو، به خودش تلقین میکرد فایده نه، به خودش تلقین میکرد قبولت نمیکنه. اتفاقا در بعضی از کتابام هست که یک کسی بهش گفت نرو، فایده نده، تو حسین ابن علی رو با اهل بیتش و یارانش رو تو این بیابون پیاده کردی قبل از این که لشکر عمر سعد بیاد، تو پیادشون کردی و بعد این 30,000 نفر ریختن محاصرش کردن و امروز که روز عاشوراست داره یه چنین حادثه‌ای به وقوع می‌پیونده. فکر میکنی قبولت میکنم؟ نه، این قدم رو بر ندار. اما بالاخره ما باید بگردیم ببینیم تو وجود خودمون چه خیری، چه نیکی، چه صدقی، چه صفایی، چه وفایی، چه کرامتی هست، همونو دستگیره نجات قرار بدیم، نجات پیدا کنیم. ما توهی نیستیم، هیچکی در این عالم توهی نیست، هیچ، تمام کافران جهان و بیدینان جهان و لائیکهای جهان هم به مقتضای انسان بودن و به مقتضای فطرت داشتن و به مقتضای عدل داشتن یه رشته های نیکی و پاکی در وجودشون هست که بر اثر کثرت گناه از دید اونها پنهان مونده و به اصطلاح گم شد. ولی اونها هم اگه بگردن اون رشته رو پیدا میکنن. خیلی ها در طول تاریخ زمان انبیا همین رشته رو پیدا کردن و دست به این رشته زدن، نجات پیدا کردن. این همه کافر در دنیا چجوری مؤمن شد؟ این همه مشرک چگونه موحد شد؟ بالاخره مایه که از بیرون نبوده. امیرالمومنین میفرماید در خطبه های نهج البلاغه پیغمبر دفاعین وجود مردم رو برانگیخت، تنها کاری که کرد مردم رو به مایه های درونشون آشنا کرد و تذکر داد، یادآوری کرد. انما انت مذکر، این یه وصف پیغمبر عظیم و شأن اسلام که خدا به او لقب داد. انما انت مذکر، تو یادآوری. این انسانها رو به یادشون میاری که یه رشته های زیبای محکم پاک غیر قابل گسسته شدن و پاره شدن در وجود همتون هست. چنگ به اون رشته بزنید. ببینید یکی از این رشته ها که ما رو وادار میکنه به کار خیر نسبت به مردم، دلسوزی، حالت دلسوزی. آدم نسبت به یتیم دلسوز، نسبت به از کار افتاده مسکین دلسوز، نسبت به نیازمند دلسوز، نسبت به بچه شیرخواره دلسوز. خودم این حالت آدمو وادار میکنه دستش بره تو جیبش، برای یتیم، برای فقیر، برای مسکین، برای مستمند، برای دردمند، برای مشکلدار کاری انجام. این دستگیره ها رو آدم پیدا بکنه نجات پیدا بکنه. یه جنگی اتفاق افتاد که پیغمبر خودشونم در اون جنگ بودن، دشمن شکست، یه تعدادی اسیر شد. این روایت رو من در جلد 69 بهار دیدم. پیشنهاد کردن به این اسیران بیان مسلمون بشین، گفتن نمیخوام، ما اسلام نمیخوام. گفتن خودتون رو اما بخرید، چون جنگ رو به ما تحمیل کردین، خرج رو دستمون گذاشتین، ما که با شما جنگ نداشتیم، شما با ما جنگ کردین، ما هزینه کردیم، پول بدین خودتون رو بخرید. گفتن خودمونم نمیخوایم. پیغمبر فرمود اگه اسلام رو قبول نکنین، اگه خودتونم نخرین، چون برای کشتن ما به روی ما اسلحه کشیدین، جریمتون کشته شدن. این قدم آدم نباید لج باز باشه به پیغمبر دارن بکش ما، این دیگه لج بازی، این جهل، این عصبیت شیطانی و ابلیسی. فرمود خب خودشون قبول کردن کشته بشن، بکشن. 10-20 نفر بود. رسیدن به یه جوانی، پیغمبر فرمودن او رو نکش، بعدی رو بکش، فقط همین جوانه مونده. به پیغمبر اکرم گفتش که چطور منو نکش، شما که اول حکم دادی همه اسیرا رو بکشن، چرا منو نکش؟ پیغمبر فرمود خداوند اجازه نداد تو رو بکش. ما هر کاری میکنیم به اجازه خدا میکنیم. ما در خانه تکلیفی به تکلیف عمل میکنیم. بت پرست هم بودیم زمان، گو خدای تو به چه علت نذاشت منو بکشی؟ فرمود خدای من به من گفت این جوان 5 رشته زیبا در باطنش، ظرف نجسته ولی مظروفش پاک. ظرف روحی کهنه شده است ولی این شعله زردی که تو این ظرفه، این چلو کبابی که تو این ظرفه، این شربتی که تو این ظرفه، این خیلی خوبه. حال ظرفش بر ظرف زنگ زده است، کهنه است، کج و کهنه است، اما مظروفش ارزش. گفت چی تو منه؟ خب توجهی نداشت که این چند رشته محکم در وجودشه. انما انت مذکر، یادش بیار. خودش توجهی نداره که این 5 تا 5 حقیقت یادش بیاد. یه جمله از افلاطون نقل میکنن، من دقیق نمیدونم حالا این جمله درسته یا نه، اونو باید از متخصصین خیلی بالا پرسید. افلاطون میگه تمام دانشمندان جهان با دانشی که دارن به دنیا اومدن. من این تو رحم مادر که آفریده شدن این دانشی که الان تو سن 30-40 سالگی 50-60 سالگی دارن بهشون میگن دانشمند، استاد، طبیب، حکیم، مخترع، میگه اینا داشتن سر کلاس معلم یادشون نداده، تذکر داده، یادآوری کرد. حالا اون حرف اگر قابل بحث باشه که آیا درسته یا نه، حرف افلاطون، ولی این حقایق قابل بحث می درسته. و اقل وجهکن لدین حنیفن، آیه تو سوره عنکبوت از آیات مهم قرآن، 1500 سال اندیشمندان رو این آیه خیلی بحث کرد، حتی کتاب جداگانه نوشت که میگن یکی از متخصص ترین عالمان شیعه در رابطه با مطلب این آیه که عبارت از فطرت، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی شاه‌آبادی بود، میگن کم نظیر بوده در تخصص در مسئله فطرت. نوشته‌هاش هم نشون میده که آدم مبتکری بود. آدم نوآوری بود، آدم فوق العاده ای بود، حد عظیمی هم به این امت اسلام داره مرحوم شاه بود، عظیم. حالا خیلی ها نمیشناسنش، ولی تو بدنه تمام جریانات دینی و اخلاقی روزگار ما وجودش جاریه. اگر وجه کل دین حنیف مردم تمام هستی و وجودتونو کنار دین، اون هم دین درست، دینی که هیچ انحرافی نداره به پا بدارید. فطرتا ناهلتی فطر الناس علیها، این دین قیم یا دین حنیف همون فطرت الهیه که تمامتونو بر اساس اون آفریدم. لا تبدیل لخلق الله، من مجموع رشته های این دین و فطرت رو از درون مردم تغییر نمیدم. هیچ وقت تو رحم مادر حیوان درست نمی کنه، انسان می سازه. این انسانان که میان تو دنیا خودشون رو تغییر به حیوان می دن، تغییر جنسیت می دن، مثل این که ظاهرشون رو میرن تغییر می دن تو دنیا. بعضی مردم میرن تو بیمارستانهای تخصصی میگن ما دلمون میخواد زن بشه، بعضی زن ها میرن میگن دلمون میخواد مرد بشه، تغییر جنسیت. ولی من در خلقت باطنی انسان هیچ تغییری نمیدم. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم از این سرمایه های عظیم باطنیشون ناآگاه. باید تذکر اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، گفت چی تو منه که خودم نمیدونم. فرمود یه رشته‌ای که در توست غیرت به ناموس، حالا قدیمی ها میگفتن این جمله درسته نیست، میگفتن ناموس پرست، یعنی خیلی مواظب ناموسش، زنش، دخترش، کسی موشون رو نبینه، روشون رو نبینه، حجم بدنشون رو نبینه، نگاه چپ نکنه به ناموسش، ارتباط نامشروع برقرار نکنه. غیرت یعنی یک مایه ای که انسان بر اثر اون مایه حریم ناموسش رو حفظ میکنه ولو به قیمت جانش هم. یه رشته دیگری که خدا فرموده در تو هست شجاعت، خصلتی که خدا دوست داره آدم نترس نیست. یه خصلت دیگری که در تو هست سخاست، آدم کریمی هست. یه خصلت دیگری که در تو هست صدق، آدم راست میراست، راست. خدا گفته حیف اینو نکش. مشرک بودن و ولی خداوند به پیغمبر رو یادش بیار که چی در وجودش. ظاهر ساختمون خرابه و آلوده، درون ساختمون چه سرمایه‌هایی هست. فرمود آزادی، برد گو نمید. جوانی خونه داری، زندگی داری، زن داری، مادر داری، خواهر داری، کار و کاسبی داری، برو. خدا که از اعدام تو صرف نظر کرد. گونه منو با خدا آشتی. خب ما بیخبر بودیم. ببینید این توسل به این رشته های نورانی، حالا که در من این رشته ها هست، خدا داره به من خبر میده و من با این رشته ها دارم نجات پیدا میکنم، کجا برگردم برم دوباره تو محیط بت پرستی مسلمان؟ گفت یا رسول الله، یه تقاضام از محضرتون دارم. فرمود گفت دعا کنید اگر دوباره بین شما و بیدینا جنگ اتفاق افتاد، من باهاتون میام، خدا شربت شهادتو به من بچشم. ببینید این دستگیره های نجات آدمو به کجا میرسون. نگفت خب دارم که دارم، نه، همین دارایی نجات دار. این دارایی ها رو من قنیمت دونست. ما نباید از این جوان ها ناامید باشیم. خیلی جوان ها بیدین هن، خیلی هاشون بیدین شدن، بیدین نبودن. چیزایی رو دیدن بیدین شدن، اشتباه کردن بیدین شدن. نباید بیدین می شدن ولی اشتباه کردن. میگن چون اینجوری شد اونجوری شد، دروغ شنیدیم، بد کردن، بد عمل شد، نمیدونم چی شد. خب شد، تو برای چی از خدا و پیغمبر و ائمه فرار کرد؟ تو کشور ما نه بیت المال دست انبیا و ائمه است، نه وزارت خونه ها دست ائمه و انبیا است. حالا من اشتباه کردم تو این لباس، یه کوچ شلواری محاسن دار اشتباه کرد، تو امن باید فرار بکنی، نه از خدا و پیغمبر و ابی عبدالله و مسجد. فرار درست، راهش اشتباه. تو امن فرار کن، دنبال خوب در این لباس بگرد. هست تو از اون کوچنواری فرار کن. والله بالله تو کوچنواری ها اولیاء خدا هستن، هستن. من یه بار قبل از انقلاب، یعنی زمان شاه، اوج فساد، ساعت دو و نیم شب از یه جلسه ای که رفته بودم شرکت کنم، کاری نداشتم، یه گوشه ای نشسته بودم. جلسه تموم شد، جلو هم نرفتم کسی منو ببینه، بیرون اومد. به خونمون نزدیک بود، اون وقت 17-18 سالم، گفتم پیاده برم. هیچی هم نبود، مسیرم هم از تو بازار نزدیک مولوی بود، باید میمدم مولوی رو میرفتم، خیابون خراسون رو میرفتم خونم. دیدم یه پاسبانی. آخه بدیش اینه که وقتی ما بدبین میشیم به کل بدبین میشیم، این حرام. اون وقت هم همینجوری ما رو بدبین کرده بودن، فکر میکردیم هر کی کارمند دولت شاهه این اهل جهنم و باید بد نگاه بکنیم. دیدم یه پاسبانی با لباس پاسبانی پستش، یه دوچرخه کهنم داره، دوچرخه رو تکیه داده به دیوار، یه قابلمه کوچیک گذاشته روزین، با حال دعا داره سحری میخوره. خب همه که بد نیستن، امن بد فرار کن، حالا بیا سراغ خوب ما. از کوچلواری متقلب دروغگوی بد عمل و وعده بده و وعده شکن فرار کن. بیا ما تو پاسبان، تو باربرا، تو حمالا، تو این کوچلواری ها، تو این مسجد ها آدم های خیلی عالی داری. تا 3 سال پیش یه باربری تو بازار تهران بود، تو سن 75 سالگی هنوز بار میکشید، در حد توان بدنش 50 سال باربر بود، کج و کوله شده بود. مردم بار سبک بهش میدادن، پول خوب میدادن. این از خرجی سالش کنار میذاشت، پس انداز میکرد. روز دوم سوم محرم میومد پیش من تو مجلس صبح، که حتما نواراشو شنید، زار زار گریه میکرد، میگم من بیشتر از این به دستگاه عبی عبدالله ندارم پول بده. این پولو به من نگاه نکن، به لباس پارم نگاه نکن، به حمالیم نگاه نکن. عجیبم آدم با معرفتی. من با یه حمالی رفیق اینجوری بودم، هر هفته میرفتم دیدنش، هر هفته خدا میدون. تا تهران بودم 5 شنبه‌ها 10 صبح پیشش بود باربر، هر 3 شبانه روزی یه بار ختم قرآن میکرد با گریه، یعنی صفحات قرآنش از گریهاش رنگ باخته. در چی هم ما فرار میکنم؟ از همه چه رو فرار میکنم؟ باید بعدا فرار. اینا رو ناامید نباشید، به نظر من تو هم خیامون که میان مسجد ها 4 تاشون رو میبینید، قربون صدقه شون بریم، احترام بکنید، تذکر بدیم سرمایه های باطنی شون رو که تو خیلی سرمایه داری، نمیدونی وفا داری، جوانمردی داری، صدق داری، ارزش داری، حیفه اینا رو به کار نگیر. میان چرا نیان؟ این ارزش ها آدمو میکشونه به طرف پروردگار، اگر افراد رو به یاد این ارزش ها بندازه، اگر هر این امیدو توجه بهش نمی کرد، یعنی این دستگیره نجات رو که از ملکوت کشیده شده در درون انسان، یعنی ما با رشته های مختلفی وصل به خدایی نمی دونیم، یکی ما هم به ما تذکر، هم بی حجاب همینجور اینا هم رشته هایی از ملکوت عالم در درونش، باید بهشون تذکر بدن خانوما. حالا ما که نمیتونیم به اونا امر به معروف کنیم، نامحرم هم نمیشه نگاهشون کرد، ولی خانوما که میتونن باهاشون صحبت کنن. من تو این زمینه تو عمر خودم داستانای عجیبی دارم که البته با خودم داشت میرفت اون طرف، اصرار کردن به من که حوادث از ولادت تا 2 سال پیشمو بگم، که ضبط کردن و نوشتن و بالای 1000 صفحه شده. یه بخشش همین برخوردم با عرق‌خور، با چاقوکش، با لات، با کافه، با کاباره، با نمیدونم خوننده رادیو، با زنا.